رادیو آشنا، صدای امریکا.
با درود و احترام و عرض شام بخیر خدمت شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، با برنامه ای ساعت خوش آمدید. نخست سرخط خبرها.
نگرانی ملل متحد از احتمال اعدام شدن محکوم شدگان پرونده پغمان، کشته شدن 6 تندرو پاکستانی در نتیجه حمله طیاره بی سرنشین و احتمال افتادن شهر کوبانی به دست گروه دولت اسلامی و نگرانی ترکیه.
شنوندگان گرامی، پس از مشروع خبرها گزارش داریم در مورد اجرای قریب الوقوع حکم اعدام بالای مجرمین حادثه پغمان و واکنش های بین المللی به آن، اقدامات ایالات متحده برای مهار ساختن شیوع ایبولا و حمایت منتقدین بازداشتگاه مهاجرین ایالات متحده از مهاجرین غیرقانونی آمریکای لاتین. امیدوار هستم تا پایان برنامه شنونده ما باشین. اما نخست از همه مشروع خبرهای افغانستان و جهان با سید ظفر هاشمی و نجیب الله احمدیار.
شام بخیر. احتمال تطبیق حکم اعدام 5 تن از محکوم شدگان پرونده دزدی مسلحانه و تجاوز جنسی گروهی در پغمان منجر به افزایش نگرانی ملل متحد شده است. شرح بیشتر در این مورد از قدیر مشرف.
وزارت داخله افغانستان امروز خبر داد که ممکن 5 تن از 7 محکوم شده این پرونده فردا اعدام شود. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد می گوید منابع معتبری را دریافت کرده که محاکمه 7 مظنون پرونده پغمان به گونه درست صورت نگرفته، زیرا آنان در جریان بازداشت پیش از محکمه هدف بدرفتاری قرار گرفته و منابع کافی حقوقی برایشان فراهم نگردیده است. در خبرنامه ملل متحد آمده که افغانستان به حیث امضا کننده میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی باید حکم اعدام را از سیستم قضایی محو کند و تنها در صورتی از آن کار گیرد که شدت جرایم بسیار زیاد باشد. نهادهای مدافع حقوق بشری در مجموع طرفدار کاهش و در نهایت از بین بردن حکم اعدام در نظام قضایی دول بین‌المللی می باشند.
ادامه مشروع خبرها. وزارت داخله افغانستان اتهام فساد اداری را در سیستم توزیع معاش و جمع‌آوری حقوق بازنشستگی پلیس افغان رد کرد. صدیق صدیقی سخنگوی آن وزارت روز سه‌شنبه در کابل گفت که پول بازنشستگی پلیس افغانستان که توسط ملل متحد اداره می شود به گونه غیر قانونی و یا بدون فراهم آوری اسناد لازم برداشت نشده است.
اما در مجموع در هیچ جای پول حیف مایل نشده. وزارت امور داخله به خصوص معاشات پلیس از طریق لطفا و از طریق خود وزارت محترم مالیه وقت تقاعدیشان همه امتیازاتشان همشان به اساس همون قوانین صورت میگیره که ما کاملا ناظر هستیم که به هر پرسش که سیگار داشته باشه، سبکو داشته باشه، ما بهشان پاسخ بدیم آنچه که مسئولیت ما است.
مفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان از سلسله بی‌نظمی ها در سیستم تادیه معاشات و حقوق بازنشستگی پلیس ملی موسوم به صندوق تنفیذ قانون و نظم برای افغانستان یا لطفا که توسط برنامه انکشافی ملل متحد پیش برده می شود خبر داده بود. جان سوبکو گفته بود که وزارت داخله افغانستان 23.8 میلیون دلار را به عنوان حقوق بازنشستگی از این صندوق برداشت کرده است. ایالات متحده و سایر کشورهای کمک کننده از سال 2002 به این سو حدود 3.17 میلیارد دلار را در چوکات صندوق تنفیذ قانون و نظم برای افغانستان یا لطفا کمک کرده است.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
دنباله خبرها. افغانستان میگوید که راکت پراگنی های پاکستان به قلمرو آن کشور تا هنوز جریان دارد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان امروز گفت که در چند روز گذشته بیش از 200 راکت از جانب پاکستان به خاک افغانستان پرتاب شده، اما در مورد تلفات و یا خسارات ناشی از آن صحبت نکرد. افغانستان همواره از راکت پراگنی های پاکستان به قلمرو آن کشور شکایت کرده است. این موضوع توسط مقام های افغان در نشست اخیر ناتو در بریتانیا و مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک نیز مطرح شد. جانب پاکستان نیز شکایت دارد که تندروان از افغانستان به آن کشور داخل می شوند تا حملاتی را در داخل پاکستان انجام دهند.
یک حمله طیاره بی سرنشین امریکایی روز سه‌شنبه در مناطق قبایلی پاکستان دست کم 6 تندرو را از بین برد. راکت های شلیک شده از این طیاره قرارگاه یک فرمانده طالبان را در وزیرستان شمالی هدف قرار داد. به گفته دو مقام استخباراتی پاکستان، 5 تندرو در این حمله زخم برداشته است. این دومین حمله طیاره های بی سرنشین در 24 ساعت گذشته در پاکستان بود. در دو حمله دیگر، دو راکت در همین منطقه 4 تندرو را از بین برد. با وجود انتقادات شدید مقام ها و مردم پاکستان، رئیس جمهور براک اوباما از انجام حملات طیاره های بدون سرنشین بر مناطق قبایلی پاکستان دفاع کرده و آن را ابزار مؤثر در سرکوبی و کشتار تندروان خوانده است.
مقام های هندی میگویند که دست کم 8 غیر نظامی در نتیجه گلوله‌باری مرزی در منطقه مورد منازع کشمیر زخم برداشته است. گلوله‌باری بین نیروهای هند و پاکستان روز یکشنبه آغاز شد. شدیدترین خشونت بین دو طرف روز دوشنبه گزارش شد که منجر به کشته شدن 9 غیر نظامی از هر دو طرف گردید. بیش از 10 تن دیگر زخم برداشته است. درگیری های روز گذشته شدیدترین تخطی از آتش‌بس سال 2003 می باشد که منجر به پایان جنگ بین دو قدرت اتمی گردید. مقام های هندی سربازان پاکستانی را به پرتاب هاوان و گلوله‌باری در قلمرو هند متهم می کنند.
رئیس جمهور ترکیه می گوید که شهر مرزی کوبانی ممکن به دست تندروان گروه دولت اسلامی بیفتد. جنگجویان کردی از 3 هفته به این طرف با تندروان درگیرند تا مانع پیشرفت آنان به این شهر شوند. اما رجب طیب اردوغان روز سه‌شنبه هشدار داد در صورتی که نیروهای زمینی به مبارزه علیه تندروان داعش نپردازند، دولت اسلامی شهر کوبانی را تصرف خواهد کرد. حملات هوایی به رهبری ایالات متحده و درگیری جنگجویان کردی نتوانست مانع پیشروی تندروان گروه دولت اسلامی به کوبانی شود. یک گروه دیدبان حقوق بشر میگوید که در 3 هفته درگیری برای تصرف این شهر که به نام عین العرب نیز شهرت دارد، دست کم 400 نفر کشته شده است.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
چند خبر دیگر از جهان. دست کم 11,000 نفر در نتیجه حملات و شورشگری گروه تندرو بوکو حرام در شمال شرق نایجیریا کشته شده است. این مطلب در گزارش تازه دانشگاه جانز هاپکینز آمده است که از سال 1998 به این طرف رقم تلفات ناشی از حملات این گروه را از رسانه ها جمع‌آوری کرده است. پژوهشگران این گزارش میگویند که نزاع بوکو حرام مرگبارترین شورشگرایی در تاریخ معاصر بشریت می باشد. در پژوهش آمده است که در یک سال گذشته شمار تلفات ناشی از جنگ بوکو حرام بیش از 7,000 نفر می باشد که حتی نسبت به تلفات جنگ در افغانستان و عراق بیشتر است.
رسانه های روسی گزارش می دهد که رئیس جمهور آن کشور از قانونگذاران خواسته است تا حق اعزام نیروهای روسی را با اوکراین باز پس گیرد. بر اساس گزارش ها ولادیمیر پوتین این درخواست را با مجلس سنای پارلمان آن کشور بر روز سه‌شنبه فرستاده است. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه گذشته از طریق تلفن بر آقای پوتین پافشاری کرد تا پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین را در کاهش تنش های نظامی و سیاسی در کشورش کمک کند. کاخ سفید میگوید که آقای اوباما از رئیس جمهور روسیه خواسته بود تا بر جدایی طلبان طرفدار روسیه فشار وارد کند که از مواد آتش بس اطاعت کنند که هفته گذشته عقد گردید.
و طوری به نظر می رسد که با کاهش شدت احتجاج های طرفداران دموکراسی در هنگ کنگ، دانش آموزان مذاکراتشان را با حکومت منطقه نیمه خودمختار چین ادامه دهند. صدها احتجاج کننده تا هنوز در مقابل ادارات حکومتی و جاده ها خیمه زده، اما شمار آنان که حتی زمان به 10,000 تن رسیده بود به گونه قابل ملاحظه کاهش یافته است. نماینده ی دانش آموزان روز دوشنبه برای ایجاد چارچوب گفته شنود به هدف پوره شدن تقاضاهایشان موافقه کردند، اما تا هنوز معلوم نیست که چه زمان گفته شنودها بین آنان و مقام های حکومتی صورت می گیرد. پایان اخبار. تا این ساعت اکنون توجه نمایید به نشر گزارش های ورزشی و اقتصادی توسط قدیر مشرف.
تمرینات تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان که شامل بازیکنان منتخب کابل می باشد، امروز سه‌شنبه در استادیوم فدراسیون فوتبال افغانستان آغاز شد. نعمت‌الله فقیرزاده مسئولیت مربیگری این تیم را بر عهده دارد. تیم ملی فوتبال بانوان در سلسله رقابت‌های جنوب آسیای 2014 شرکت خواهد کرد و قرار است در ترکیب تیم ملی افغان‌های ساکن در خارج از آن کشور نیز حضور یابد. هاجر ابوالفضلی مسئول تکنیکی تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان می‌گوید بازیکنان از اروپا و آمریکا نیز به آن تیم خواهند پیوست که 2 بانو از ایالات متحده، 3 بانو از اروپا و 2 بانو هم از ایران لباس تیم ملی را خواهد پوشید. حضور بازیکنان افغان ساکن در خارج از افغانستان پدیده تازه‌ای نیست، اما آنچه در این اواخر نگرانی را ایجاد کرده، عدم هماهنگی بازیکنان در داخل میدان است که با شیوه بازی و تکتیک یکدیگر آشنایی کامل نمی‌داشته باشند. انتظار می رود فدراسیون فوتبال بانوان افغانستان و در کل مسئولین فدراسیون فوتبال افغانستان با کسب تجربه از رقابت‌های فوتبال المپیک آسیایی در کره جنوبی زمان بیشتری برای تمرین گروهی این بازیکنان مهیا سازند. کارشناسان به این باورند که بدون شک توانمندی فیزیکی، تکنیکی و تکتیکی بانوان ساکن در خارج از افغانستان به ویژه اروپا و امریکا در مقایسه با بانوان ملی پوش ساکن در داخل افغانستان تفاوت دارد. لذا بر مربی تیم ملی بانوان افغانستان خواهد بود تا برای دستیابی به نتیجه بهتر و مثمرتر این بازیکنان را پیش از آغاز رقابت ها هماهنگ ساخته تا بتوانند در هماهنگی کامل به نتیجه مطلوب دستیابند. اقتصاد. کارشناسان در صندوق بین‌المللی پول میگویند که رشد اقتصاد جهانی نابرابر است و انتظار می‌رود از آنچه اقتصاددانان در سال روان و 2015 انتظار داشتند آهسته تر باشد. گزارشی که روز سه‌شنبه در واشنگتن به نشر رسید، مراودات پولی را در سال روان به 3.3% و در سال آینده 3.8% تخمین کرده است. هر دو رقم پایین‌تر از سطحی است که اقتصاددانان جهان پیش از این انتظار داشتند. در حالی که بازار اسهام افزایش کسب کرده، سایر سرمایه گذاری ها افت داشته است. با افزایش تنش در اوکراین، شرق میانه و غرب افریقا، رشد اقتصادی هم مختل شده است. کارشناسان می گویند تاثیرات تنش ها حضور مستقیم کشورها را در بازار اقتصاد محدود ساخته، اما تاکید می ورزند که آن روند در آینده می تواند تغییر یابد. طبیعت نابرابر احیای اقتصادی با رشد اقتصاد در ایالات متحده و بریتانیا همگام بوده، ولی رشد آهسته اقتصاد چین و رشد سریع هند را در قبال داشته است. صندوق بین‌المللی پول از حکومت‌ها می‌خواهد تلاش‌های خود را به منظور رشد اقتصاد جهانی با نرخ پایین سود ادامه داده و در کاهش بودجه خود که بتواند تقاضا را در سطح اقتصاد جهان کاهش دهد محتاط باشند.
برنامه‌های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
و اینک می پردازیم به چند گزارش از افغانستان و جهان. در کنار ملل متحد، سازمان عفو بین الملل خواهان لغو حکم اعدام برای مجرمین حادثه پغمان شده است. در این حال، وزارت امور داخل افغانستان میگوید که حکم اعدام بر 5 تن از مظنونین مجرمین قضیه پغمان فردا تطبیق خواهد شد. گزارش را در این مورد از فوزیه احسان میشنوید.
در حالی که سازمان عفو بین الملل خواهان لغو حکم اعدام مجرمین پغمان شده است، مقامات وزارت داخلی افغانستان میگویند حکم اعدام بالای 5 تن از مجرمین قضیه پغمان بر روز چهارشنبه تطبیق می شود. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله که امروز در یک نشست خبری سخن می زد، در این مورد افزود:
اعدام قضیه و افرادی که در قضیه یا جنایتکارایی که در قضیه پغمان دست داشتند، قرار گزارش ها ما شنیدیم که فردا قرار است که این افراد یعنی بالایشان دستور اعدام عملی شود، اما دقیق نمیدانیم، جزئیات دقیق نداریم که به کدام ساعت و چی وقت. دوره میشه که اگر ما دقیق ساعتش پیدا بکنیم حتما با مطبوعات شریک میسازیم.
با این حال، سازمان عفو بین الملل امروز با نشر اعلامیه ای از رئیس جمهوری افغانستان خواست است که حکم این اعدام ها را لغو کند. سازمان عفو بین الملل همچنان جریان محاکمه این مجرمین را غیر منصفانه خوانده است. سازمان عفو بین الملل گفته است در جریان محکمه حقوق مجرمین در نظر گرفته نشده است و از یکی از مجرمین نقل قول کرده است که در جریان محکمه گفت تحت فشار پلیس به جرم زنا اعتراف کرده است. سازمان عفو بین الملل همچنان خواهان لغو حکم اعدام تمام افرادی شده است که قرار است حکم اعدام بالایشان تطبیق شود و از رئیس جمهور جدید افغانستان خواست است که به عنوان نخستین گام در راستای لغو مجازات مرگ اقدام کند. پلیس به تاریخ 22 ماه اگست 7 تن را در ولسوالی پغمان بازداشت کرد که پس از غارت اموال سرنشینان چندین موتر بر 4 زن نیز تجاوز گروهی کردند. در محکمه ابتدای هر هفته این مجرمین به اعدام محکوم شدند، اما در محکمه استیناف 2 تن از این میان به 20 سال حبس محکوم شدند و اعدام 5 تن دیگرشان از سوی محکمه استیناف و تمیز نیز تایید گردید. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان به تاریخ 27 ماه سپتامبر در آخرین روزهای ریاست جمهوریش حکم اعدام این 5 تن را امضا کرد. قبل از امضای این حکم از سوی حامد کرزی در جریان محکمه مجرمین پغمان تظاهرات گسترده از سوی مردم و فعالان جامعه مدنی هم در مرکز و هم در ولایات راه اندازی شد. مظاهره کنندگان در راه پیمایی های خود خواهان محاکمه و مجازات علنی این مجرمین شدند.
رادیو آشنا، منبع مطمئن خبر. گزارش و تحلیل از آمریکا تا افغانستان.
یک پرستار اسپانیایی نیز به بیماری مرگبار ایبولا مبتلا شد. این نخستین واقعه این بیماری کشنده در بیرون از دایره گسترشان در غرب افریقا است. ابتلای این پرستار به ویروس ایبولا بیانگر خطرات است که نه تنها کارمندان صحی کلینیک ها را در غرب افریقا تهدید می کند، بلکه مراکز صحی پیشرفته مانند اروپا و آمریکا نیز با آن روبرو هستند. تفصیل بیشتر از برشنا عمرخیل.
این پرستار هسپانیایی که نامش تا کنون افشا نگردیده و وضعیت صحیحش بهتر خوانده شده است، امروز سه‌شنبه از شفاخانه الکورگان به شفاخانه کارلوز مادرید منتقل شد. این پرستار دو تن از مبلغان مذهبی اسپانیایی مبتلا به مرض ایبولا را که بعداً جانهایشان را از دست دادن پرستاری کرده بود. این در حال است که رئیس جمهور ایالات متحده می گوید که جامعه بین المللی در جهت مبارزه علیه بیماری ایبولا در غرب افریقا به طور کافی تلاش نکرده است. باراک اوباما شیوه بیماری ایبولا را همچنان یک موضوع مهم امنیت ملی امریکا خواند.
هرچون ما از آنچه در دالاس اتفاق افتاد یک اندازه تجارب را آموختیم. ما در این مورد کمتر گنجایش اشتباه را داریم. روند و اقدامات پیشگیرانه روی دست گرفته شده باید دنبال شود. یکی از مسائلی که امروز ما روی آن بحث کردیم این بود که اطمینان حاصل کنیم این سخن را در اطراف شفاخانه ها، کلینیک ها و هر آنجایی که یک بیمار برای اولین بار با کارمند صحی مراجعه می کند پخش کنیم که این پروتکل را عملی کند و اقدامات را به شدت دنبال کند.
آقای اوباما در جریان دیدارش با تیم امنیت ملی به روز دوشنبه از آن داشت که مقامات روی اقدامات تجسسی بیشتر مسافران پروازهای بین المللی به غرب افریقا و ایالات متحده امریکا کار میکنند. نخستین مورد ابتلا به بیماری ایبولا هفته گذشته در شهر دالاس ایالات متحده امریکا تشخیص شد. در عین زمان یک خبرنگار امریکایی که در لایبریا به بیماری ایبولا مبتلا گردیده بود برای تداوی به ایالات متحده منتقل شد. و اما در منطقه دروی سیرالیون، یک قریه دورافتاده، یکی از مناطق است که از ویروس ایبولا به شدت متاثر گردیده است. جیمز بیوان، یک کارمند کمک های بشری، می گوید ایبولا در این قریه خانواده ها را بلعیده است.
در اینجا تعداد زیادی از اطفال یتیم هستند که برخی از افراد آنها را به فرزندی گرفتند.
جیمز میگوید زمانی که ویروس ایبولا و این قریه رخنه کرد، روابطشان با اطراف قطع شد و هیچ کس به کمکشان نشتابید.
همه آنها را رها کردند. به مجرد اینکه میگفتند از قریه نجولای گیما هستند، همه آنها را تنها میگذاشتند.
ویروس ایبولا تنها از طریق تماس مستقیم با مایعات بدن شخص بیمار، من جمله عرق، انتقال می کند. این بیماری کشنده از آغاز سال گذشته تا کنون در غرب افریقا جان بیش از 3500 تن را گرفته است. گینی، لایبریا و سیرالیون از جمله کشورهایی هستند که از این ویروس به شدت آسیب دیدند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
پیام رادیو آزادی را شنیدین، اما اکنون شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا هستین. شنوندگان گرامی، تا 10 دقیقه دیگه شنونده برنامه نجیبه نوشاب هستین. در ویژه برنامه امروز بانوان هنرمند افغانستان آریانا سعید، پرستو مهریار، نغمه و شماره دیگر از هنرمندان دعوت شدند. حضور شما را هم در برنامه تمنا داریم. شماره تماس با برنامه است 0790-010-070 و از بیرون از افغانستان 001-202-619-3136. پیش از آن حدود 34,000 مهاجر بدون اسناد قانونی در توقیفگاه ها در سراسر ایالات متحده به سر میبرند. بسیاری از این مهاجرین از خشونت های جاری در کشورهای آمریکای مرکزی فرار کرده و با آنکه اعضای خانواده هایشان در ایالات متحده به سر میبرند، امکان اخراج آنان از ایالات متحده وجود دارد. جروم سوکولوفسکی خبرنگار صدای آمریکا با یکی از بزرگترین بازداشتگاه های مهاجرین رفته است، جایی که منتقدین خواستار مسدود شدن آنند. برگردان این گزارش را از میرویس رحمانی میشنوید.
بیتریس هنوک یک تن از رضاکاران است، تلاش دارد تا به مهاجرین السلوادوری که در توقیفگاه به سر میبرند روحیه دهد و به آنان میگوید که رحمت خداوند هیچگاه دیرتر نمیرسد. نیلسن فلوریس در ماه می از مارس بازداشت شد و به توقیفگاه استیوارد در ایالت جورجیا انتقال داده شد. بسیاری از مهاجرین غیر قانونی که در این توقیفگاه به سر میبرند دوباره به کشورهایشان بازگشتانده میشوند، با آنکه شرایط در کشورهایشان چندان مساعد نیست. فلوریس میگوید باید این توقیفگاه را زندان رویاهای شکسته نامید. بیتریس هناو یکی از رضاکاران یک گروه با اسم مهاجر است. این گروه عقیدتی در یک خانه در شهر لمپکن ایالت جورجیا فعالیت دارد. مالیلین مگینس بیشتر مسئولیت بازدید از توقیفگاه ها را دارد. او میگوید فضا اینجا مانند قبل ترس‌آور نیست، اما باید به خاطر داشت که اینجا طور طراحی شده تا سبب ایجاد ترس نزد افرادی که تازه میآیند گردد. مارلین میگوید که رضاکاران خریده های مملو از لباس را برای افراد بازداشت شده در این توقیفگاه میآورند. او میگوید بسیاری از مردان در اینجا احساس بسیار تنهایی می کنند. آنان احساس انزوا و ترس دارند. پس زمانی که کسی نزد آنان می آید و با آنان کمی توجه می کند، آنان بسیار خوشحال می شوند. حکومت ایالات متحده می گوید که مهاجرین غیر قانونی به خاطر توقیف می شوند تا در جلسه محکمه که در مورد اخراجشان تصمیم می گیرد شرکت کنند. این توقیفگاه توسط یک شرکت خصوصی اداره می شود. این شرکت زندانها را نیز اداره می کند. مقامات اداره مهاجرتی ایالات متحده می گوید که این کار سبب جلوگیری از ضیاع پول می شود. اما مارلین مگینس مخالف این ادعای مقامات اداره مهاجرت است. مارلین میگوید در صورتی که مفادتان وابسته به توقیف و زندانی ساختن افراد باشد و میخواهید از کاهش خدمات به آنان منفعت بیشتر به دست آورید، به نظرم این یک کار قابل سرزنش است. رضاکاران که در این توقیفگاه برای کمک میآیند با یک مسئله اخلاقی روبرواند. آیا کاری که آنان انجام می‌دهند به نظام توقیف افراد که به نظر آنان بسیار نادرست است باعث کمک می‌شود؟ ماری مارکوارد استاد الهیات در دانشگاه ایموری که خود نیز رضاکار است می‌گوید که هدف بزرگتر گروه مهاجرین است تا زمینه آشنایی افراد بیشتر با افراد تحت توقیف مساعد گردد. او میگوید افرادی که در این توقیفگاه به سر میبرند مجرمین نیستند. آنان تهدید را متوجه ما نمیسازند. شواهد نشان میدهد افرادی که در برنامه های بدیل توقیفگاه شرکت نمودند در روز محکمه خود حاضر شدند. بیشتر از 92% افراد در جلسه محکمه در مورد اخراجشان از ایالات متحده شرکت نمودند. این استاد دانشگاه میگوید که اعضای خانواده بسیاری از افرادی که در توقیفگاه به سر میبرند در ایالات متحده میباشد. فلوریس از جمله کسانی است که پس از 24 سال با والدین خود میخواهد بپیوندد. پس از مراسم دعاخوانی، رضاکاران با مهاجرین غیر قانونی در توقیفگاه خداحافظی میکنند و ممکن دوباره شمار از آنان را نبینند.
سلام آب حیاتی سلام آی سلام آب حیاتی سلام سلام آب حیاتی سلام آی سلام آب حیاتی سلام آی سلام شاخ نباتی سلام آی سلام آی دوباراتی سلام آی سلام آی دوباراتی سلام Thank you.
نجاتی سنما، تو مرا راه نجاتی سنما، تو مرا راه نجاتی سنما، تو مرا راه نجاتی سنما، سنما شاخ نباتی سنما، سنما عید و براتی سنما، سنما عید و براتی سنما. مرده را بانگه زنده کنی، مرده را بانگه زنده کنی، سنما به حیاتی سنما، سنما به حیاتی سنما، سنما به حیاتی سنما، سنما به حیاتی سنما. برکت در برکاتی سنمای، برکت در برکاتی سنمای، برکت در برکاتی سنمای، برکت در برکاتی سنمای، سنما شاخ نباتی سنمای، سنما عید و براتی سنمای، سنما عید و براتی سنمای. مرده را بانگه زنده کنی، مرده را بانگه زنده کنی، سنما به حیاتی سنما، سنما به حیاتی سنما، سنما به حیاتی سنما، سنما به حیاتی سنما، سنما عید و براتی سنما، تو کناره نجاتی سنما، سنما عید و براتی سنما، تو کناره نجاتی سنما، سنما عید و براتی سنما، برکت در برکاتی سنما.
فشرده چند خبر. احتمال تطبیق حکم اعدام 5 تن از محکوم شدگان پرونده دزدی مسلحانه و تجاوز جنسی گروهی در پغمان منجر به افزایش نگرانی ملل متحد شده است. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید منابع معتبری را دریافت کرده است که محاکمه 7 مضمون پرونده پغمان به گونه درست صورت نگرفته، زیرا آنان در جریان بازداشت بیش از محکمه هدف بدرفتاری قرار گرفته بودند و منابع کافی حقوقی برایشان فراهم نشده بود. وزارت داخله افغانستان اتهام فساد اداری را در سیستم توزیع معاش و جمع‌آوری حقوق بازنشستگی پلیس افغانستان رد کرد. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه در کابل گفت که پول بازنشستگی پلیس افغانستان که توسط ملل متحد اداره می شود به گونه غیر قانونی و یا بدون فراهم شدن اسناد لازم برداشت نشده است. افغانستان میگوید که راکت پراگنی های پاکستان به قلمرو آن کشور تا هنوز جریان دارد. یک حمله تیاره بی سرنشین امریکایی روز سه‌شنبه در مناطق قبایلی پاکستان دست کم 6 تن را از بین برد. راکت های شلیک شده از یک تیاره امریکایی قرارگاه یک فرمانده طالبان را در وزیرستان شمالی هدف قرار داد. مقام های هندی میگویند که دست کم 8 غیر نظامی در نتیجه گلوله‌باری های مرزی در منطقه مورد منازعه کشمیر زخم برداشته است. گلوله‌باری بین نیروهای هند و پاکستان روز یکشنبه آغاز شد. شدیدترین خشونت بین دو طرف روز دوشنبه گزارش شد که منجر به کشته شدن 9 غیر نظامی از هر دو طرف گردید و بیش از 10 تن دیگر زخم برداشته است. رئیس جمهور ترکیه میگوید که شهر مرزی کوبانی ممکن به دست تندروان گروه دولت اسلامی بیفتد. جنگجویان کردی از 3 هفته به این طرف با تندروان درگیرند تا مانع پیشرفت آنان به این شهر گردند. دست کم 11,000 نفر در نتیجه حملات و شورشگری گروه تندرو بوکو حرام در شمال شرق نایجیریا کشته شده است. این مطلب در گزارش تازه دانشگاه جانز هاپکینز آمده است که از سال 1998 به این طرف رقم تلفات ناشی از حملات این گروه را از رسانه ها جمع‌آوری کرده است. و طوری به نظر می رسد که با کاهش شدت احتجاج های طرفدار دموکراسی در هنگ کنگ، دانش آموزان مذاکراتشان را با حکومت آن منطقه نیم خود مختار چین ادامه دهند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا.